سه‌شنبه 29 مهر ماه 1399 خارج اصول، جلسه 21. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که مستحضرید قبل از تعطیلی داشتیم، تعارض مطلق شمولی با مطلق بدلی بود. به اینجا رسیدیم که در تعارض مطلق شمولی و مطلق بدلی، مطلق شمولی مقدمه و تعارض اینها تعارض غیر مستقره. مطالبی هم در این ارتباط بیان شد و تقریبا بحثمون به سرانجام رسید. از درس گذشته دو سه اشکال فضلا داشتن، گرچه چون فاصله شده ممکنه برای بعضی ها موجب عدم حضور ذهن شده باشه، ولی به هر حال چون ما قول دادیم که سوالا رو پاسخ بدیم، دو سوال عرض میکنم بعد انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. یکی از آقایان سوال کردن که جناب محقق نائینی که اصرار داشت مطلق شمولی مقدم میشه بر مطلق بدلی، ادله ای داشت، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، آیا دلیل دوم که ایشون آورده و شما هم پذیرفتید، یعنی من پذیرفتم، آیا مصادره به مطلوب نیست؟ یا میخواد بگید آیا دلیل دوم همان با دلیل اول داره دفاع میشه و الا خود دلیل دوم دستش جایی بند نیست؟ فضلا نگاه کنید برگر و 17-27. دلیل آقای نائینی، دلیل دوم این بود که تخییر بین افراد مطلق بدلی به حکم عقله. خب این وقتی است که همه افراد طبیعت مساوی باشن در ایفای غرض، وفا به غرض، ولی وقتی یکی از مصادیق مطلق بدلی یک حسش ذیل مطلق شمولیه که حکم دیگری داره، نمیتونیم بگیم این افراد تساوی دارن در وفای به غرض مولا. خب این اشکال برش شد، آقای خویی اشکال گرفتند، ملاحظه کردید، ولی ما دفاع کردیم. من سوال میکنم از اون فاضلی که این سوال رو کردن، این به چه بیان مصادره به مطلوبه؟ یعنی شما قبول ندارید که حسه مطلق بدلی اون حسه ای که ذیل مطلق شمولیه با حسه ای که ذیل مطلق شمولی نیست برابر نیستن؟ توضیح البته داده این فاضل سوال کننده که اگر بپذیریم که حسه مطلق بدلی بعد از حل تعارض باشه، یعنی تعبیر ایشون اینه، اگر محکومیت قبل از حل تعارضه که فایده نداره، خب از اون بر مطلق شمولی میاد، از اون بر مطلق بدلی میاد. اگر بعد از حل تعارض میگه، خب هنوز ثابت نشده که بخواد بگید، یعنی اشکال خوبی است که دوستمون گرفتن. ولی ببینید در این که مطلق شمولی حسه مطلق بدلی رو میگیره که بحثی نیست، در این که اقتضا داره بگیره که بحثی نیست، اقتضا داشتنش که دیگه متوقف بر حل تعارض یا عدم حل تعارض نیست. وقتی گفته میشه لا تکرمل فاسق، از عمر گفته میشه اکرم فقیرا در فقیر فاسق که لا تکرم مشکل نداره میاد، یعنی اقتضا داره بیاد. حالا میخوام ببینیم آیا برای اکرمم اقتضا هست؟ برای اکرمم اقتضا هست؟ چون اکرم بگونه ایست که میشود در جای دیگه امتثالش کرد، مگه معیار عرف نیست؟ ببینید حرف ما رو کمک قرار بدید برای حرف جناب نائینی. واقعا عرف انجا در میمونه؟ همون عرفی که بین اکرم لا تکرم الفاسق با مثلا لا تکرم جاهل الفاسق در نمیمونه، میگه اینا مطلق و مقیدن جمع میشن، همون اینجا رو هم جمع میکنه، میگه خب شما یه فقیر که بیشتر نباید اکرام کنی، الا ماشاءالله فقیر غیر فاسق هم که داریم تعارضی نداره. در هر صورت به نظر ما نه مصادره است نه اون بیان اوله. در این حال حالا دیگه پرونده مسئله است، خیلی هم خودتون رو درگیره اینکه حالا کدام دلیلش درسته کدام میشه. اگه قبول دارید دلیل اول آقای نائینی کافیه، مطلب دیگه ثابت میشه. بیشتر اجازه بدن معطل نشم. یک نکته دیگه رو همین درس جلسه 20 ما یه اشتباهی کردیم آقایان، البته من آخر درسم اصلاح کردم، برگم اصلاح شده است، برگی که روی سایت ما نقد به اصطلاح نقد آقای نائینی رو توسط آقای سعد یه جابجایی کردیم، یعنی بین نقد سوم و چهارم یه جابجایی صورت گرفته. نیاز نیست که خودتون رو اذیت کنید، برگی که روی سایت هست ببینید، برگه اصلاح شده است و بر اساس برگه حالا یه بار دیگه مطالعه کنید، یه بار دیگه مباحثه کنید. زمانم زیاد فاصله شده، رو مسئلم تأثیر نداره، رو نتیجه مسئله خواستم فقط تذکر بدم. یکی از آقایانم گفتن که میشه یه مثال غیر فرضی برای مسئله پیدا بشه، چون هرچی مثال شما زدید فرضی بود. ببینید من نمیتونم الان برای شما یه مثالی رو آماده که خالی از مناقشه باشه پیدا کنم، حالا تحقیق کنید. مطمئن اصل بحث بحث مهمی است، مخصوصا ببینید ما در جایی که بین اقتضا و لا اقتضا درگیری داریم، این حل این بحث تأثیر داره. نمونش نمونه است که الان براتون در ادامه خواهیم گفت. اما اجازه میدید چند نکته هم راجع به اصل درس پیش ببریم. من میخواستم آقایان این بحث درگیری مطلق شمولی و بدلی رو دیگه تمام شده تلقی کنم، اما دیدم که سه نکته قابل ذکر داره که اگر رها کنیم برخلاف رویمون در جاهای دیگه است که سعی میکنیم بحث رو به یه جای خوب و دقیقی برسونیم. حالا عرض میکنم، ببینید ما گفتیم مطلق شمولی بر بدلی مقدمه، بله، و یادتون میاد میگفتیم که عام بر مطلق مقدمه، اینطور میشد دیگه اونجایی که بحث میکردیم، البته بر بدلیش نه بر شمولیش. منتها این رو باید در نظر بگیرید که البته همونجا میگفتیم اگر قرائنی باشه، اگر شواهدی باشه، قرائن و شواهد میشه حاکم. مخصوصا من تأکید میکردم که آقا در صحن استنباط غیر از پشت میز و داخل حجره است. درست ما داخل حجره گاهی نتیجه میگیریم که در تعارض عام و مطلق تعارض مستقره، مثل نظری که ما دادیم اگر مطلق شمولی باشه، یا غیر مستقره مثل نظری که خیلی ها دادن، اما اینا مال پشت میزه، نمیگیم اینا به درد صحنه عمل نمیخوره، اما در صحنه عمل گاهی آنقدر اقتضاعات بیرونی میاد که مثلا تعارض مستقر رو تبدیل میکنه به تعارض غیر مستقر. اونجا دیگه نمیگه بین عام و مطلق، مطلق شمولی تعارض شده، تعارض مستقره، میگه نه، به این دلیل به این دلیل عام مقدمه، یا به این دلیل به این دلیل مطلق مقدمه. به عبارت دیگه این بحث ها لولا القرینه است و الا با بودن قرینه، که قرینه میشه حاکم. و فکر نکنید این عرض ما هستا، این عرض و این فرض همه کسانی است که از اعلامند و این بحث رو برگزار کردن. حالا من میخوام این مدل رو در بحث مطلق بدلی و شمولی هم بیارم. ما نگفتیم تعارض اینها تعارض غیر مستقره، نگفتیم، نگفتیم که مطلق شمولی مقدم میشه بر مطلق بدلی، اینا رو گفتیم دیگه. اما لولا قرینتون خاصه، وگرنه اگر قرینه خاصه ای در کار بود که اقتضا کنه اطلاق بدلی مقدم بشه، اقتضا کنه تعارض بشه مستقر. بسیار خوب، نحنو چاکرون للقرینه. ولی بهتون بگم، من برخلاف مطلق عام که معتقدم خیلی عوامل میاد و استثناء رو زیاد میکنه، اینجا اصلا استثناء امکانش قابل تصوره، اما آیا وقوعا داریم یا نداریم من شک دارم. لذا نوشتم که البته تصور وقوع چنین استثنایی، نمیشم امکان چنین، امکان که امکان که هست، اما وقوع چنین استثنایی آسان نیست. اما در عین حال ما لازم بود این تذکر رو میدادیم. و این مال دیگران هم هست، یعنی آقای نائینی هم که میفهمد تعارض غیر مستقره همین حرفو داره، یعنی اگر قرینه باشه ایشون هم چاکر قرینه است. نکته دوم، ما عام رو گفتیم با مطلق شمولی، مطلق شمولی رو گفتیم با مطلق بدلی. عام رو با مطلق بدلی چی؟ اشارات داشتیم ها، ولی حالا به عنوان نکته دوم در درس امروز و برگه رو نگاه کنید، 17:31 از رو سایت بردارید برگه رو. اونجا ما گفتیم در تعارض عام با مطلق بدلی هم باید بر لزوم تقدیم مدلول عام بر مطلق بدلی تأکید کرد، به همان ملاکی که مطلق شمولی مقدم می شود. شما ادله آقای نائینی رو در نظر بگیرید که اقامه کرده بود برای تقدیم، که ما هم تأیید می کردیم، بذارید وسط، دقیقا فقط به جای کلمه مطلق بذارید عام، می بینید استدلال تمامه. خب اینو حتی اگه ما نمی گفتیم قاعدتا مورد توجه همه شما عزه بود. و اما نکته سوم که قدر طولانیه، ای کاش توانسته بودیم همون جلسات تمامش میکردیم، کمتر ما را اذیت میکرد، ولی به هر حال حالا فاصله شده بشه. آقایان اینجوری با تون بحث کنم، یادتون میاد دلیل سوم محقق نائینی برای تقدیم مطلق شمولی؟ دلیل سوم. و یادتون میاد دو تا نقد آقای صدر بر دلیل سوم نائینی؟ البته نظر من الان به نقد دومه. ما میخواییم بگیم که بین ادله نائینی، این دلیل سومش، و نقدایی که برش وارد شده، نقد دوم آقای صدر، این قابل تعامله، یا اصلا بگید قابل قبوله، این نقد ما قبول میکنیم. خب عجله نکنید، دلیل سوم آقای نائینی چی بود؟ جالب اینه که خود آقای نائینی نیاورده بودا، آقای صدر استفاده کرده بود و آورده بود و ما هم نقل کردیم. دلیل سوم آقای ناینی این بود که امر اقتضا میکنه که بخوره به حصه مقدوره. وقتی یک مورد از موارد صدق اطلاق بدلی غیر مقدور شد، به اون نمیخوره، به مقدور میخوره. مثالش هم که ساده داشتیم، اگر شما دارید اکرم فقیرن، از اون بردارید لا تکرم الفاسق، خب فقیر دو حسه داره، حسه فاسق، حسه غیر فاسق. حسه فاسقش میره زیر لا تکرم، به عرف هم میگید میگه مال اونه. بعد به عرف میگیم که راجع به اکرم فقیرن چه کار کنیم، میگه برو حسه مقدور که داری، فقیر عادل، فقیر غیر فاسق پیدا کن، اکرام کن. اقتضاء الامر اختصاص متعلقه بالحسه المقدوره، حرف آقای ناینی، و حسه مورد صدق اطلاق شمولی مقدور نیست. حسه مقدوره که ذیل الفاسق نیست، ذیل مطلق شمولی نیست، اونجا میشه مقدور. خب پس میره سراغ اون افراد. به عرف هم بیدید این دو تدر اینجوری باش معامله میکنه. اینا رو تاکید میکنم که نگید استحسان محضه، نگید غیر عرفیه، نگید مصادره به مطلوبه. خب این حرف آقای ناینی بود. آقای سعد چی جواب داد به این دلیل؟ فرمود که وفیه اولا کار نداریم، ثانیا اینا رو خوندیم آقایونا، حواستون باشه، برگردید تو برگه هاتون هستا. ثانیانش چی بود؟ ثانیان این بود که شما چرا میرید سراغ یه مطلق شمولی که الزامیه، مثلا با یه مطلق بدلی که اونم الزامیه، چرا میرید سراغ الزامی؟ اگر غیر الزامی باشه آیا بازم میگید غیر مقدور اون حسه مطلق شمولی؟ من پیدا کنم کلام آقای صدر رو. ثانیاً داره اشکال میگیره، میگه اختصاصه به ما اذا کان المطلق الشمولی متضمنا لحکم الزامی، مثل مثال که ما زدیم حکم الزامی حرمت لا تکرم الفاسق، فلا یتم فی جمیع موارد تعارض بین المطلق الشمولی و المطلق البدلی. اگر الزامی نبود چی؟ من براتون مثال میزنم، آقای سعد نزده من میزنم. اگر اینجور بود یکره و مکروه هست اکرام الفاسق، همین، از اون بر بود اکرم فقیرا، اینجا میتونید بگید که حسه صدق مطلق شمولی که فقیر فاسق باشه، این غیر مقدوره. اصلا اینجا نهی شرعی ندارید تا بخواد غیر مقدور باشه. خب اینجا رو بگید، اینجا کراهت مقدمه در فاسق، فقیر فاسق، یا اکرم فقیرن وجوب اکرام مقدم، به عنوان یک واجب بدلی. اینجا که دیگه نمیتونید بگید حسه غیر مقدور، بگید این حسه رو میدیم به مطلق شمولی، بره سراغ افراد دیگه. اینجا رو چه میگید؟ اینجا که تعارض نمیتونید بگید که غیر مستقره، مطلق شمولی مقدمه. آخه این هم دنبالش بود، تعارض نیست، مطلق شمولی مقدمه در مجمع، اینجا میگید مقدمه. ببینید اینجا به نظر میرسد که باید حق رو بدیم به آقای صدر. یعنی چشم هم نذاریم بگیم اینجا تعارضه، تعارض غیر مستقره، منظور غیر مستقره، و مطلق شمولی مقدم میشه و مطلق بدلی بره سراغ غیر این حسه. علتش هم میدونی چیه؟ علتش اینه که کراهت دست شخص رو نمیبنده. اصولا کراهت با حرمت یا با وجوب نسبتش لا اقتضا با اقتضاست. کجا خوندید اینو آقایان؟ یادتون میاد؟ تو مکاسب در بحث غنا، اونجایی که بعضیا گفته بودن ادله استحباب عزاداری بر امام حسین علیه السلام که بگرید بگریاند ثواب داره، استحباب عزاداری با ادله حرمت غنا تعارض میکنه، نسبتش هم عام خاص منوچه، چون غنا دلیل غنا میگه غنا حرام است، در قالب عزاداری باشه یا ترانه مبتذل باشه، اونورم عزاداری میگه مستحب است چه با صوت غنایی چه غیر غنایی. هر کدام ماده افتراق دارن، یه ماده هم اجتماع دارن، اون کسی جایی که روزه خوانده شود با غنا. لذا بعضی ها گفتن تعارض میکنه. آقای شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود خدا شهریتون رو قطع کنه، اینجور حرف نزنید. چطور حکم استحبابی بخواد تعارض کنه با حکم لزومی؟ در مجمع بعد دنبال مرجحات بگردیم. چیزی که اقتضا درش نیست، چیزی که علت تام نیست، اینجوری الزام درش نیست، لحظه اشتباه کردیم، چطور میخواد با چیزی که فقط در حد اقتضاست و الا ممکنه وتو بشه؟ لذا اینجا نباید بگن روزه خواندن با صدای قنایی محرم زیر دو تا دلیل، دلیل حرمت دلیل استحباب. اصلا دلیل استحباب نمیاد، فرار چی از اسد، فرد من قسوره، فرار میکنه. که البته ما در فقه مفصل این بحث اونجا باز کردیم و من یادم یک زمانی میگفتم یکی از مسائل مهم مخصوصا در فقه سیاسی اجتماعی این مسئله است. ما یه تفصیلاتی میدادیم، حالا که نمیخوام شما رو معطل کنم، ولی اصل مطلب قابل دفاع است و تقریبا همه گفتن. بعضی هم مناقشاتی دارن که مناقشات پیرامونیه آقای نائینی، آقای خویی، آقای ایروانی، اونا حالا نمیخوام وارد بشم، تو درس باید ببینید، درس های مربوطه. اما وقتی شد لا، چجور بگم، شد اقتضا با لا اقتضا، اینجوری بگید یه چیزی اقتضای درگیری داره حرمت، یه چیزی لا اقتضا، یعنی عقب نشینی میکنه، در واقع معلق و منجزه، اینجوری بگید معلق و منجزه. وقتی اینطور شد درسته، اینجا نباید بگی مطلق شمولی مقدم است و تعارض غیر مستقر است، و یعنی تعارض که نیست هستن، ولی اینجا بگیم که در این که تعارض نیست درست، اما اینکه بگیم مطلق شمولی مقدم میشه، نه واسون باشه اشکال آقای صد به آقای نهانی نیست که این مورد اگه اینطور باشه تعارض میشه، تعارض مستقر میشه، نه، مقصود اینه که دیگه اصلا اینجا مطلق شمولی مقدم نیست، مطلق شمولی مقدم نیست. ولی یه چیز بگم، خب ممکنه آقای نائینی بگن که مقصود من این صورت نبود، ما رو الزامی ها داریم بحث میکنیم. حالا شما رفتید یه فرضی پیدا کردید که خارج از بحث ماست، ولی خب به هر حال بحث کلام ایشون مطلقه. حالا یک کس بگه قرینه ی حافه داریم که منظورش جایی که غیر الزامیه نیست، اون دیگه یه ادعاست. لذا من نوشتم که البته شاید چنین فرضی خارج از مفروض محقق ناینی بوده است، هرچند در کلامش بر این خروج قرینه ای دال وجود ندارد. خب اینم راجع به این مسئله. تعارض عام و مطلق مورد اول بود، تعارض مطلق شمولی و بدلی مورد دوم بود. آقایان، یک مورد سومم آقای خویی اضافه کردن، حتی اون دوتا هم بود تو کلمات ایشون، اینم هست. بپرسم فاصله شده، ملامت نکنید. مورد سوم برای چی؟ آخه ما یه تیتری درست کردیم تحت این عنوان که مواردی که بحث است که تعارضش مستقر یا غیر مستقر، این عنوان بود. آقای خویی به این کلمه که تعارضش مستقر یا غیر مستقر تعبیر نکرده، ایشون تیتری که آورده گفته که مواردی که عرف جمع می کند و میگه در واقع تعارض غیر مستقره یا جمع نمی کند میماند. ایشون اینجوری گفته، به اون صراحت ما نگفته، ولی نهایتا یکیه. مورد سوم رو آقای خویی دوران هم بین تخصیص و تقیید قرار میده. من همینجا بحث رو تمام میکنم، ولی یه سوال میکنم از شما اعزه، که این مورد سوم که آقای خویی مطرح میکنن ارتباط با بحث ما داره یا مثلا یه اشتباهی صورت گرفته؟ چون یه مقدار طولانیه، میخواد باشه برای فردا. برگه 17-31 رو نگاه کنید، نکته 1، 2 و 3 خوانده شد، نکته 4 که آخرین نکته است میماند انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.